بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم نقول و انما عزفنا ذکر مراتب تصورات الى مراتب تأثر لتشابی مراتب هما فی العدد و لسر آخر خفیجن هو اقوا جامع بینهما. پیشترها به عرض رسوندیم که شارح در نقل عبارات مت توقع نداشته باشید که هو به هو مطابقت داشته باشه. نگاه می‌فرمایید می‌بینید خیلی موارد تغییر و تبدیل میشه، که اون وقتم عرض کردیم این معنا ایجاب نکند که متن با شرح مثلا تصحیح بشه. شارح ماتن فرمود و عزفتو ذکر متن و عزفتو ذکر مراتب تصورات الى مراتب تأثر متن بالای کتاب لتشابی مراتب هما فی العدد و لسر که عبارت در متن افتاده بود و لسر آخر خفیین و اقوا جامع بینهما. لولا ان بیانه یحتاج الى فضل بستن لبینته، ولکن فی هذا التنبیه غنیتون لکل محقق نبیه. این فرمایش ماتن که چرا عزفت و اضافه نسبت دادن، چرا نسبت دادم اضافه نمودم، باز همون انتصاب دادم ذکر مراتب تصورات را به مراتب تأثر، که گفتم مراتب تأثر که اصل بحث است به حد مراتب مانند مراتب تصورات است. این مانند مراتب تصورات است در دو چیز: ابتدا که ذهن به نظره اولا بدان تبادر پیدا می کند لتشابی مراتب هما فی العدد، همانطور که مراتب تصورات صورت علمیه هست به نحو کلی اجمال چهار مرتبه هست، مراتب تأثر هم چهار مرتبه. و بچه دیگر که احتیاج به توقل و تأمل دارد این که ولی سر آخر خفی، و خودشون این سر آخر را بیان نمی فرماید که هو اون سر آخر اقوا جامع بینهما تأثر و تصور، که بقیهش که روشن که لولا این بیانه یحتاج الى فضل بستن خیلی حرف می خواد، به اشاره و اجمال نمیشه گذرون، فضل بست می خواد تا اون سر مراتب این با اون سر این اضافه و نسبت روشن بشه، فضل بست میخواد، خیلی حرف میخواد. لبینتهو ولیکن فی هذا التنبیه که گفتیم مراتب این مثل مراتب اون هست، به سر دیگری خفیه هم هست، همین آگاهی غنیتون لکل محقق نبیه. بعد فصل را بدین خاتمه داده. حالا شاره در شهر چهار بچ راجع به بیان این سر آخر که بین تأثر و تصور هست، برای اینکه مراتبشون چهارگانه هست فرمایشاتی دارد. ماتن فرمود و عزفتو، شارح میگه و انما عزفنا ذکر مراتب تصورات الى مراتب تأثر لتشابی مراتب هما فی العدد که بیان شده، و لسر آخر این اضافه و نسبت که خفیین هو اقوا جامع بینهما. حالا شارح داره به وجوهی احتمال میدهد که این سر شاید از این جهات باشه. فیمکن ان یقال، این یک، فیمکن ان یقال و هو، هو ناظر به سر است، فیمکن ان یقال و هو اون سر آخر خفی این باشه که ان کل تصورن تأثرون به تعلق مخشوش و تقید المعقول ابل مخشوش بالاخره سؤال پیش بیاد میاد. در ابتدای فصلم اشاره کردیم و عرض رسوندیم بسیار چی در عالم چهار چیزه، به صرف این که در عالم چهار چیز، چهار مرتبه، چهار چیز، اربع، چه بسیار، این همه خصال صدوق را باز بفرمایید. بله، چهارتایی ها چقدر، کتاب های دیگر درباره چهارتایی ها چقدر، بسیار چیز چهار چیزه، به صرف چهار چیز بودن. و اینجا چون تصور چهار چیزه، تأثیر چهار چیزه، باید بگیم که مثل تصوره، خب مثل فلان موضوع دیگره، فلان موضوع دیگره. و در میان این همه آمده تأثیر را با تصور مرتبهشون را بیان فرمود و به خصوص که مشبه هم به هست تصور و باید که برای مخاطب روشن‌تر باشه، مثل زیدون کلاشده است، باید روشن بوده باشه که زید را به او تشبیه بشه. اینجا هم همینطوره، تصور برای کسی که تا اینجا داره مصباح میخونه میدوند که تصور مراتبش هم میداند و همین سر خفی را که میفرمان لکل محقق نبی، به سر خفیش هم یه مقداری خودش رو بشوراند، بعد میبیند که تنها موردی که میشو تأثیر را با او سنجید و به تعبیرشون اضافه کرد همین تصوره. برای که خود تصور تأثیره، تصور به هر نحوه، چه نحوه، تصور تعلق مخصوصیش به محسوس، به معقول، به این گونه امور. و نفس در تصوراتش که تعلق و ادراکش به معلومات، به متعلق تصور هرچه هست، الا بلابد یه نحوه تأثیری براش حاصل میشه. اصلا تأثیر در متن تصور خوابیده، اثری در نفس میگذاره، چیزکی پی میبرد، دگرگونی براش پیش میاد، چه بسا تصورها که خیال و فکرش را، حالش را، مزاجش را، وضعش را برگرداند، چه بسا تصورها که نشاط بیاورد، چه بسا تصورها که مریضش بکند. و از اینجور چیزها آثار تصور در نفس انسانی کم نیست. و حرفایی هم که در پیشترها به خصوص در اشارات خوندیم که تصور در انسان، بله، مثلا یه شخص میبینی که راجع بعضی تصورات به بیماری های مبتلا میشه، و یکی میبینی که راجع به تصورات خوش انبساطی بهش دست میدهد، و یه مقداری تصور رو بشورانید، در او کاوش بفرمایید، میبینید اصلا در دل تصور تأثیر نهفته هست و نیست تصوری که تأثیر نبوده باشه. و لذا ما آمدیم تأثیر را به تصور تنظیر کردیم که هم مراتبش، مراتب کلیش مثل مراتب کلی تأثیره، علاوه بر این که خود تصور تأثیر است که مشبه به خوبیه. اینجا خلاصه این بچه اول. و یمکن ان یقال هو اون سر خفی، این است که تأثیر اصلا در دل تصور نهفته هست. هو ان کل تصور تأثیران، حالا متعلق چه بوده باشه؟ به تعلق المخصوص و تقید المعقول ابل محسوس، و به اینها که روی آورده و توجه یافته، پابند اینها شده و به اونها تعلق گرفته، این تأثیر هم با تصور هست و تنظیر خوبی. این یک. وجه دوم و ان یقال، یمکن ان یقال، و ان یقال التصور ان کان فعلیا یستتبع تأثیره و ان کان انفعالیا یستتبعه التأثر و بینهما علاقه و شیجه. خب این طور است، یه باب زیاده، علاقتون و شیجه، باب هم آخر خط نوشته شد هم اول خط، و بینهما علاقتون و شیجه. بله، بعد می فرماد که خب می دونید که ما علم را دو قسم کردیم. در کتاب های پیش گفتیم علم فعلی و علم انفعالی. علم فعلی را فرمودید منشأ فعل است، که او را بالا بردیم شده به واجب که رسید شده علم عنایی، منشأ فعل است، علم فعلی. و تنزل که بدهید میاییم در انسان ها که تصور ساختن چیزی را، بنای چیزی را، ترسیم چیزی را اول در ذهن می نمایند، بعد به وزان اون، به وفق اون در خارج پیاده می کنند که اول در خودشون می سازند. و این صورت علمیه که در ذهن هست این منشأ پیدایش خارجیه، اینطوره. و این شی که در خارج پیاده شد، متصور شد، متحقق شد، می شود منشأ علم انفعالی دیگری. آن کسی که آگاه به این صورت، به این واقعیت، به این بنا نبود، حالا او را نگاه میکنه، حالا هر چه هست، خانه هست، سنت دیگر ساخته هست، ولی حالا این نگاه میکنه به او علم پیدا کرده، تصور او را دارد، هم او دارد هم سازندهش دارد، با این تفاوت که در سازنده منشأ پیدایشش بود، منشأ تأثیر بود. تصور در سازنده منشأ تأثیر بود که در خارج پیاده کرده تأثیر. و در یابنده که حالا این شخص پس از اون فعل تصور انفعالی برایش حاصل می شود، در این یابنده می دونید که تأثیر است، انفعال است، که می فرمایید علم انفعالی که از صورت خارجی گرفته شده. و اینجا دیگه نمی فرمایید تأثیره، برای اینکه این علم که در خارج، در دستی به خارج ندارد که مؤثر باشه، فاعل باشه، آگاهش، سانعش، بله دانندهش، به اون نحوه تأثیری که نی. اینجا می فرمایید که علم او از خارج حاصل شده برای نفس، بله حاصل شد، حالا می فرمایید تأثیره، بله. خب پس می بینید که هر دو علمن، اون علم اولی که تصور است و صورت علمیه هست، اون اولی که صورت علمیه هست اون هم تصوره، این دومی که صورت علمیه هست این هم تصوره، اما اون اولی تصور تأثیریه و این دومی تصور تأثیریه. پس میبینید که بین تصور و تأثیر و تأثیر اینها علاقه ای که همچون خیلی ریشه دوانده، بله در هم، بله متشابک شده و ریشه دوانده و پنجه به هم داده، اینطوری یه چنین علاقه وشیگر ریشه دوانده، چنگ در هم زده بین طرفین تصور و تأثیر هست. لذا بله آمدیم ما تأثیر را تنظیر کردیم به تصور، به مراتب تصور و این خصوصیات. و ان یقال التصور ان کان فعلیا یستتبع التأثیر، که دنبالش فعل میاد، که میشود علم فعلی منشأ پیدایش شی در خارج. و ان کان تصور انفعالیا یستتبعه التأثیر، اینجا حالا تأثیر بله تابع اوست، اول تصور شی میکند، شی که در خارج ساخته شده، بنا شده، تصور که از اون تصور، از اون صورت علمیه این شخص عالمی به اون میشود متأثر از اون صورت علمیه. فبینهما، میبینی بین تصور و تأثیر و تأثیر، منتها تأثیر تأثیر یک جانب، تصور یک جانب، فبینهما علاقتان وشیجه، ریشه دوانده، در هم آمیخته. این دو بچه. و ان یقال بچه سوم، یمکنن یقال، و ان یقال لا تأثیر و لا تأثیر الا بالجمعیت، و تأثیر من حیث الجمعیت الاسماییه، و تأثیر من جهت جمعیت الحقائق الکونیه، و معدن الجمعیتین الحضرت العلمیه، فمنها الترکیب و الیها التحلیل کما مر، ولا یعنا به مراتب تأثیر الا مراتب ولا یعنا به مراتب تعشیره الا مراتب و ترکیب و تحلیل. ترکیب و تحلیل را پیشتر همینطور که فرمود کمامر چیزکی اشاره شد. بعد معراج ترکیب و تحلیل در پیش داریم، مکرر چند جا حرفش زده می شود. الان اجمالا اینجا که صحبتشو می فرماید راجبه این بچه این سر خفی که بین این دو هست، فعلا حرفشون حرف به ضابطه کلی و خوش و شیرین که به عرض می رسانی. بله، حالا بعد آقا این معراج ترکیب و تحلیل پیش می اواخر کتاب داریم. بعد از این که فرمودید پیشتر که اون چه که در اینجا پدید آمده هست در عالم شهادت مطلقه، بلکه مافوقش عالم مفارقات ماورای طبیعت از عالم مثال منفصل گرفته، عالم عقول گرفته، اینها همه مظاهر اعیان ثابته هستند، اسماء الهیه که اون اعیان ثابته، اینها صورت علمیشون مظاهر اعیان ثابته هستند که اعیان ثابته مظاهر اسماء الهیه هستند که اسماء عین ذات است و اعیان ثابته هم عین ذاتن، صور علمیان، علم اونجا عین ذات است، منتها به تحلیل عقلی بله به نحوه من التعبیر ما میگیم که ذات و اسماء و اعیان ثابته و مظاهر اعیان ثابته که عالم فعل الهی خارج ذاته به ضرب من التعبیر اینطور. حالا حرف این است که پیشتر داشتیم که اون چه در این عالم فعل الهی هر کلمه وجودیه رو که مشاهده می فرمایید می بینید صورت جمعیه دارد. این صورت جمعیه اونجا که گفتیم که اسما با هم دیگر تناکوه میکنن و نتیجهشون که اسمش رو گذاشتیم حضرت، اونجا نتیجهشون، اون مولداتشون، نتایجشون، مولوداتشون این موجودات هستن که صورت یافتن و این موجودات یک اسم بسیط نیستن، یک اسم بسیط نمیشه نیستن و لذا میبینید که مثلا حالا این شجر رو مشاهده میفرمایی، این حیوان را، این انسان را، این ملک را مثلا، بعد میبینید که اینها الا ماشاءالله از اسماء الله در او پیاده شده که به ترکیب اون اسماء الله این شی درست شده. اسماء الله حالا این هم قادر موجود، قادر حی و نامی قاضی و جهات دیگر که اینها همه را بله میبرید میبینید بالا. حالا این انسان، این حیوان قادر در او ظهور کرده، عالم در او ظهور کرده، بصیر، سمیع، این اسما را و از این اسما هستن که اسمای کونی هستن به خصوص مربوط به اون مرحله هستن که نمیشه بالا بود. از اون طرف باید کمالش را، از اون طرف باید بفرمایید که رازق هستن، مثلا حق سبحانه و رازقه، اینها مرزوق هستن. اجمالا فرمودید که این اسما از تناکوه این اسما این نتایج حاصل شده. پس آنچه که هست در خارج همه صورت جمعی دارن، همه مجموعه اسما و صفات الهی هستن، مظاهر و مجالی هستن، هرچند به نحو دیگر بحث هیچ موجودی نیست مگر اینکه همه اسما و صفات الهی در او جمعه، منتها یک اسمی سلطانش رو در اون موطن نشون میدهد. حالا الان حرف این است که پس تأثیر از ناحیت جمعیت اسما هست. تأثیر چطور؟ از ناحیه جمعیت اسما هست، به خصوص در انسان و حیوان و نبات که اون بحث حیات کشف المراد را، بحث حیات تجرید را در نظر داشته باشید. یک اندنای لنای یه چیزی قیدی آورده جناب خواجه که حیات در ما به مزاج است، حیات به مرکبات که میرسد به انسان و حیوان و اینها، بله به مزاج. اما حیات را در ما قبل طبیعت نمیفرمایید به مزاجه، اونجا به مزاج راه نداره، بله اینجا باید مزاج حاصل بشود تا حیات حاصل بشود. اینجا انسان وقتی این مزاج حاصل شده، مزاج اعتدال داره اینها، بعد این حج است، اعتدال مزاج که به هم بخوره بعد میبینی که بعد به جای میکشد که میگیم که مرده. بله اینجا نفس تعلق به بدن داشتن، این بدن، این مرکب باید حیات داشته باشه وابسته به مزاجه. خیلی خوب، پس اینجا تأثیر جمعیت میخواد، جمعیت کونی اینجا که تا متأثر بشود. تأثیرم که بدون جمعیت نی، چون اسم بسیط تنها فرمودید نمیشه، بحث پیش تو باید تناکوه اسما باشه، اجتماع اسما باشه، دست هم رو بگیرن، صورت علمیه به نام عین ثابت ساخته میشود، به ضرب من تعبیر از عین ثابت موجودات در خارج تحقق پیدا میکنن. پس تناکوه اسما نتیجه، بله نتیجه صورت اعیان ثابته که مولد اونها هستن و اعیان ثابته مظاهرشون در خارج. پس میبینید که هم تأثیر هم تأثیر هر دو زیر سر چه جمعیته، که اینی که الان متأثر هست حج، حالا که حج است، انسان حج است و تأثیرش، تصورش، حالاتش ضمن جمعیتشه و این جمعیت از این مزاجش برخواسته است. پس هم از اون طرف و تأثیر اسماییش به جمعیت، از این طرف هم تأثیر هم به جمعیت. این دوتا جمعیت رو بالا ببرید میبینید هر دو جمعیت از حضرت علمیه، از حضرت علمیه، چه تجامع و تناکوه اسما در مقام تأثیر و چه گرفتن موجودات در مقام تأثیر، اینها هر دو از جمعیت برخواستن و این دوتا جمعیت منتهی می شود به صورت علمیه الهی که هر دو از آن حضرت جمعیت، از حضرت ذات، از مقام علم الهی، از آن اعیان ثابته پدید آمدن، تحقق یافتن. بنابراین می بینید که تأثیر و تأثیر از این جهت با هم دیگر خیلی با هم ارتباط دارن، وابسته هستن که چه تأثیر چه تأثیر هر دو وابسته هستن به چه؟ به جمعیت. لذا ما آمدیم عزفنا، نسبت دادیم تأثیر را به تصور، که میبینید هر کجا که تأثیر هست در دو طرف بایستی که در ضمن جمعیت و به تناکوه اسمایی بوده باشه، چه در اصل علت و چه در مظاهرشون که به عنوان معلوله. به این نحوه اسناد دادیم به اون. و ان یقال لا تأثیر ولا تأثر الا بالجمعیت، که اون تأثیر حالا میخوره به تصور علم است، تأثیرم که میخوره به تصور که علم است و هر در هر دو مکمن از جمعیته. فت تأثیر من حیث الجمعیت الاسماییه و تأثیر من جهت جمعیت الحقایق الکونیه، که این خلق شدن حالا به خصوص مثلا در انسان که روشنه این حقایق کونیه موجودات، حالا البته کون اصطلاح اینها همه موجودات را ماشه و الله را فرمودید شامل میشه و همه هم همینطورن، حالا در خود انسان مثلا میبینید که در این حقایق کونیه که منها یا منهم که انسان است با جمعیت متأثر می شود، مزاج که آمده، حیات که آمده، حالا صورت می گیرد، می فهمد، می یابد، حالات دیگر. و این دوتا جمعیت، جمعیت اسمایی، جمعیت حقایق کونیه که مربوط به خلق و موجودات مظاهر هستند، اینها اصلی دارن، از اون اصل پدید آمدن. اون عقل اول صورت این علمیه ای دارد در ذات، ذات غیب الغیوبی در مقام اعیان ثابته. این جمعیت ها چه اسمایی چه حقایق کونیه صورت علمیه اصل دارند، به وفق اون پیاده شدن. و معدن الجمعیتین الحضرت العلمیه در ذات باری تعالی. فمنها 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 از این حضرت علمیه است از ترکیب و الیها التحلیل، بله که از اونجا پیش میاد ترکیب این موجودات و و منتهی می شود به اونها تحلیلن موجودات را. هم از اونجا پیاده شدن پدید آمدن و هم بدونجا رجوع می کنن و منها ترکیب و الیها تحلیل، گرچه پیشترک اشاره شد و از رسوندیم که تفصیلش معراج ترکیب و تحلیل در پیش داریم کما مر. ولا یعنا به مراتب تأثیر الا مراتب ترکیب و تحلیل، منتها ترکیبش نزولیه، معراج نزولیه، تحلیلش معراج عروجیه. خب مراتب تأثیر همچنین مراتب تأثیر، بله زیر سر این دو مرتبه هست که پس اینها با هم دیگر هم نشین هم صورتن شبیه همه. این سوچ و اند یقال بچه چارم یمکنن یقال در بیان سر و اند یقال سیجی و ان کل علم یستلزم العمل و ذالکه، که از ناحیه علم است تأثیر و از ناحیه عمل هست تأثیر، هرچند خود علمم یک نحوه علمی را که ما کشف میکنیم، بله این علم مکسوب یک نحوه تأثیرم هست. ان کل علم یستلزم العمل، که عمل در پیش یستلزم، بله به خصوص اولین عملش این که تأثیر پیش میاد، اولین عملش علم حاصل شده، علم مکسوب ما اولین چیزی را، امری را که مستتبه هست صورت تأثیر است که یستلزم العمل، در خارجم که همینطور، و باید علم بوده باشه تا عمل بوده باشه به اون روایت شریف جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، العلم امام العمل، علم امام العمل، باید بله هر عملی که هست این پیشوا میخواد، این دلیل میخواد، این الگو میخواد، نقشه میخواد، دستور میخواد، و علم نباشه عمل چطور پیش میاد؟ باید علم باشه که تا این خانه را بنا کنه، علم باشه که این خط را بنویسه، علم باشه که این راه را برود، و همین ها کذا در تمام شؤون و فنون علوم میبینید که العلم امام العمل، اینطور این دو با هم دیگر باید باشن، علم و عمل، که بله این همه نتایج از اونها صادر بشه. بس به قول سنایی که علم نر آمد و مرده، عمل ماده، زن زوجه، مرد و زنن، مثبت و منفی هن. علم نر آمد و عمل ماده، دین و دنیا بدین دو آماده، بله باید اصلا دین و دنیا باید با این علم و عمل، با این مرد و زن، به تناکه این دو، با این دو جفت باید دایر بوده باشن. ان کل علم یستلزم العمل و ذلک تأثیر و تأثر و یکون مراتبه، بله و یکون مراتبه، مراتب تصور، مراتب تأثیر، که مراتب اینجا داره آقا، که مراتب هی، نه مراتب ها، بله اما و یکون مراتبه که مراتب هی، باید باشه که مراتب تأثیر، که مراتب تأثیر، که مراتب تصور، که علم است، و یکون مراتبه که مراتبه، والله اعلم بما هو مراد الکمل. حالا شارح میگه اینی که عقلمون رسیده در بیان این سر، این چهار وجه دیگه، حالا غیر از این چه بخواد؟ قرارشون که اظهار نکرده، گفت که غنیتون لکل محقق نبی، این اندازه که ما پی بردیم، والله اعلم بما هو مراد الکمل، که از کمل بله اراده کرده ماتن را، استادشون را. تعنی سهود، اصل مطلب که تأثیر تصور، قولهم ان الغایت علتون فاعلیه، علتو فاعلیت الفاعل، و ان کل عمل مسبوق بالخطور ثم میل ثم عزم ثم جزم ثم اقدام. خب سلطان این بحث به تفصیل خوش خوب از جنبه به مبحث فلسفی آخر نمط سوم اشارات که خیلی توضیح به مبسوط روشن مفصل، آخرین فصل نمط ثالث اشارات از شرح خواجه، بله که خب حالا میدونید که فعل در خارج که باید پیاده بشه، در خارج فعل که باید پیاده بشه، فاعلش این شخصه. مثلا حالا این بنا از این بناست که فاعل این فعله، اما این ذات را که بنا هست کی به او فاعلیت داد که متصف شده به فاعلیت؟ این ذات به این وصف عنوانی شده فاعل، اون غایت، غرض از این فعل، اون غرض و غایت او را برانگیخت، وادارش کرد برای بنای این خانه مثلا، برای فلان عمل فلان کار. پس صورت علمیه، صورت علمیه تانیث، بنابود تانیث مطالبی را که در پیش خونده داریم در حکمت حرفش زده شده. چطور فرمودید که در حکمت که تصور غایت، ادراک غایت، در نظر گرفتن غایت، اون به شخص علیت میدهد و اون رو بادار میکند برای اون فعل خاص. خب پس تصور غایت، تصور غایت چه تأثیر عجیبی در این شخص به وجود آورده که او را متأثر کرده، وادارش کرده که اون فعل از او صادر بشه. میبینید که تصور و تأثیر چقدر دست به گریبان همه و چه علاقه وشیجه با هم دیگه دارن، که تصور غایت فاعلیت به او داد و او را وادار کرد که این کار از او صادر بشه. این تأنیثش. پس تصور تأثیر می آوره، با هم دیگر خیلی قرین و هم نشینن، دور از هم نیستن. تأنیثه قولهم ان الغایت علت فاعلیت الفاعل هست و ان کل عمل مسبوق هست به این همه تصورات، به این همه بالخطور که در ذهن اون فعل خطور کنه. خب صرف خطور کافی نی، میلش هم بیاد، بله تنها میلش کافی نی، بله بله همه میخوان عالم بشون، هم خطور علم، بله میل علم، همه دلشون میخواد، اما اینطوری که نیست که بله جان به لب میرسه. بله خدا رحمت کنه جناب آقای قمشه‌ای عزیز را، میفرمود که در اصفهان عالمی را اشبرده که داشت تشریف میبرد جایی و دو نفر، یکی بالای چاه و دیگری پایین چاه، کناسی میکردن بندگان خدا. این بالایی گفتش که صبر کن، اون آقا داره میاد بگذره ایشون اینها. اون بهش تشر زده که بله چهار کلمه بربر میکنه، این کار اینه که ما داریم میکنیم، بله اینکه به نظرشون این دیگه به خطور و به میل بربر میکنن دیگه، اون تا عالم بشه بعد تا چیز بفهمد جان به لب رسیدن و چه جان کندن. همین که ملاحظه میفرمایی ان کل عمل مسبوق بالخطور ثم المیل ثم العزم بعد از عزم ثم الجزم بعد از اون ثم الاقدام، بله تا فعل. اما تفصیل فلسفیش همونطور که عرض کردم خیلی شیرین در آخر نمط سوم اشارات، البته منظومه جای دیگه بحثم اونجا خیلی روشن خوب خوش بیان خواجه. خیلی ول اولان ضروریانه، ول اولان اون خطور و میل، فلا یترتب علیهم الجزا. خیلی حالا ضروریانه، مثل ان نزلت الاولا لک، بله پیش میاد دیگه، و بعضی از آیات دیگر که بله عرض کنم خدمت شما. بله دو تا آیه، بله یه جا فرمود که باید در صورت تعدد، بله و دنبالش هم بیارید مثلا زوجات، و در صورت تعدد باید عدل مراعات بشه، و در جای دیگر قرآن کریم فرمود که نمیتونید عدل رفتار کنید، هم میفرماید عدل باید رفتار بنمایید، و آیه دیگر میفرماید نمیتونید که به عدل رفتار کنید. اونجا که عدل باید رفتار کنید امر فرمود، اونجا تشریعاته. بله اینم نفقه میخواد، اونم نفقه میخواد، زنده باید اینجا تبعیض نباید بوده باشه. اما یکی که نمیتونید عدل رفتار کنید، خدا هم از شما نمیخواد، تکلیف مالایوتاق تکوینیات، حالا دل به این یکی علاقه بیشتر داره، اینو نمیتونه که خدای سبحان بله بخواد که او رو بادار کنه که به این علاقه بیشتر، نه این نمیشه. اون از جنبه دستورات و تکالیف شرعی باید با هر دو یکسان رفتار کند. و در این حال آیه دیگه فرمود که نمیتوانی بین هر دو، و این محسناتی داره، جهاتی داره، اینها امور ضروریه، نمیشه که علی به طرف مثلا از او گرفت تحمیل کرد. گفت اینجا خطور و میل لا یتعتب علیهم الجزا، امر ضروریه، کما قال صلی الله علیه و آله و سلم اللهم هازا قسمتی بما املک فلا تؤاخذنی بما لا املک. بله، اونی را که بله اون را که مالکش نیستم، نمیتونم، در اختیارم نیست. گویا املکو ملک یملکو گویا بوده باشه، بالاخره متکلم وحده است. اونی را که به ما املکو میتونم خیشتم، بله را اینجا باید این فعل انجام بدهم، اون یکی حلاله اون یکی حرامه، چه اینها در اختیار اینها مکلفیم و قسمت هایی هست که بله مکلف نیست. یک بعد معنای حدیث شریف. و الثلاثه الاخیره، بله اون عزم و جزم و اقدام، اختیاریتون، فان تخلفت عن العمل المقصود لمانع خارجی یترتب علیه فی الحسنه ثواب العمل فضلا و فی السیئه عقاب مقدماتها عدلا لذا برد قوله تعالی. خب حالا اون سی اخیر، ان تخلفت عن العمل المقصود، همچون نیستش که کارشو نکند، کارش رو میکند، منتها باید بین کار کردنش به حسب فقه و به حسب ورای مسئله فقهی تکوینی فرق گذاشت. حالا این مثلا سارق دزده، پس شب برخاست، حالا روز شب، اون که سعدی گفت بله که چه شنیدم که دزدی در آمد دشت به دروازه سیستان برگذشت، دزده ز بقال آن کوی چیزی خرید، دزده از آن چیز بیچاره خیری ندید، بدزدید بقال از او نیم دانگ، و اهل ترازو زده، بدزدید بقال از او نیم دانگ، برآورد دزد سیاه کار بانگ. حالا خودش دزد بود، منتها دزد شب رو بود، این دزدی که ولی روز در میان آفتاب دزدی میکرد این بقاله، ولی برابر دزد سیاهکار بانگ که یارب تو شب رو به آتش مسوز. ولی اگه بنا بشه که دزد بسوزه، حالا ما شب با خوف و ترس و وحشت و اینها، که یارب تو شب رو به آتش مسوز، به ره میزند سیستانی به روز، به شب هستم از فعل خود خوفناک، به روزی ندارد زکست ترسوباک. حالا یا شب یا روز دنبال دزدی رو گرفته، خب اقدام کرده از اون نیتش، نیت کرده تیرش کرد، به راه افتاد تیرش کرد، و اینها همه تکوینن در او اثر گذاشت. و آمد و برای دزدی به بدون جا که رسید که خواست مثلا بچاپد و جمع کند و چه، دید چهار نفر ایستادن نشده، شب به روز آمد و نشده. اینجا به جنبه مسئله فقهی، مسائل فقهی بر او بار نمیشه، اما تکوینن که بله حالا از سارق و از سارقه فخت و ایده هما سرد نمید، چیزی ندزدی، اما تکوینن اون نیتش، اون حالتش، اون و پرده‌دریش، گستاخیش، گناهش، عصیانش، اینا همه در او اثر گذاشته. نمیشه که فعل بی اثر بوده باشه. اینها رو باید از هم دیگر به جنبه مسائل فقهی و تکوینی جدا کرد از هم. فإن تخلفت، بله اون ثلاثه اخیره، إن تخلفت عن العمل المقصود لمانع خارجی یترتب علیها فی الحسنه ثواب العمل فضلا. بله حالا در مقابل دنبال کار خیری را گرفته، بله خواست بره فلون کار انجام بدهد، بله قرب زنی الله برخواست دنبالش گرفته رفته تا به مقصود برسه، نشده، مانع پیش آمد، اما برای این نیت خیرش پاداش می‌یابد، قلب نورانی بود، روح نورانی بود، قربت الی الله بود، به اذن الله بله در به سوی حق سبحانه سفر می‌کرد، فعل خیر بود. و فی السیئه عقاب مقدماتها عدلا، بله به لحاظ مقدماتش عقاب بر او پیش میاد، لذا ورد قوله تعالی. و لطف بفرمایید که این آیه را در تفاسیر روایی رجوع بفرمایید، روایاتی را که از ائمه اطهار راجع به اهل خلود مخلد در عذابند اونهایی که مخلد در مقامات و درجات بهشت هستند در ثواب اینها، بله اون روایات از معصوم سوال می شود این که این آدم نیکوکار این 40 سال 50 سال 10 سال 20 سال زنده بود و این باید که در ابد در سعادت بوده باشه، و اون دیگری هم 10 سال 20 سال مثلا اینها گناه کرده، اون باید که تا ابد معذب بوده باشه. چرا؟ بله که جزا به وفق عمل نیست، اگه پای عملشون 10 سال 20 سال گناه کرده چرا باید ابد در عذاب بوده باشه؟ بعد امام فرمود، معصوم فرمود که نیت آن این بود که اگر اینجا در این نشأه لو فرزنا که این نشأه نشأه خلود بود، این آقا نیتش بر این بود که چه؟ بله عبدالله بوده باشه مخلدن و عصیان نمی کرد. اون واقعه اون حالت شیرین عرشی شکرین دلنشین جناب آفتاب یمنی حضرت اویس قرنی سلام الله علیه، بله خب میبینید که در شرح حال او خونده اید که اون جناب از یک طرف صحرا حشمدار و بیابانی صحرایی، بله بزرگوار مرد رضوان الله علیه، بله حالا اون عشق اون شوق اون سر که حاضهی لیلت و رکوع اون شب را به بله البته واجباتش و نمازش چی اینها مثلا و اونها به جای خود حاضهی لیلت و رکوع شب را به یک رکوع به سر برده لذت میبره سبحان ربی العظیم و به هم اینها به گفتنم به حرفم نمیشه. ایران اون کسی که دار اون نعمت را اون حالت را داراست باید از او سوال کرد، او مربوطه به اینها داشتنه اینها یافتنه. حاضهی لیلت و رکوع فردا شب را میفرمود حاضهی لیلت و سجود، بله شب را به یک سجده به سر می برد سبحان ربی الاعلا و به حمده، اون جان است و اون حال هست و اون نورانیت و اون صفا. و دارد که به او گفتن که شما خسته نمی شوید که یک شب را به یک سجده به سر می برید؟ در جواب گفت ای کاش از تلیعه آفرینش تا قیام قیامت یک شب بود و من در این شب به یک سجده به سر می بردم نیت جان. بعد امام فرمود که مطابق جانش مطابق سرش این پاداش می‌یابد. این نیتش این بود که اگر این بله عالم کجایی از اول تا آخر یک شب باشه و من در این یک شب در سجده بوده باشم سبحان ربی الاعلا به هم ده بگم. اینها آیه ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، تخفوه نیات اون نیات، بله اون چه که در خودتون پنهان داری، بله و احادیث در این باره شیرینه، بله یک گوشه ای از حرفای خلود را بله نیات کاره هستن، همچنینش که همه باید فعل در خارج کاره باشه، اون کاره بودنش بحث فقهی بر اون مترتبه، احکام فقهی حلال و حرام اینا بر اون مترتبه راسته و تکوینن بله اینها اثر داره، تکوینن نیات اثر داره، آدم رو تیره میکنه آدم رو روشن میکنه. و این توب دو ما فی انفسکم او تخفوهو یحاسبکم به الله، اینطور اینجور. و خیلی فرمایشات در این باره از ائمه اطهار ما علیهم السلام، خودمون نمیدونم به مناسبتی همین روایات و همین حرفا رو بله در یکی از این نوشته هایمون یادمون نیست که جایی بحثش رو کردیم و این حرفا رو تا اندازه‌ای به قلم آوردیم. این اگر چنانچه تخلفت، بله تخلفت عن العمل، فان تخلفت عن العمل عمل المقصود لمان خارجیه، و این تخلفت باز ضمیر تخلفت به ثلاثه اخیره، و این تخلفت عنه از عمل، و این تخلفت عنه از عمل، اون بالا چه بود آقا؟ فان تخلفت عن العمل المقصود لمان خارجیه، اما و این تخلفت از عمل چه؟ به ترک الاختیاری یترتب علیها ثواب مقدمات فضلا ولا عقاب اصلا، اینطور. خیلی خوب. و من تأنیساتهی این بحث ان مراتب الادراکات اما کلیتون و هی اصلیتون فی الواجب و المبعد العالیه علوم کلیه است و مستنبتتون من الجزئیات، اون کلیه مستنبت من الجزئیات در اوائل امر، اینها رو دیگه بحث نداده چون اینها رو میدونیم که ما ابتدا ادراک صور علمی کلیه از جزئیات که از ناحیه این قوای ظاهره کسب جزئیات و جزئیات تجرید و میشود کلی. اما وقتی که نفس قوی شده ادراک کلیات، کسب کلیات، حقایق علمیه میکنند با قطع نظر از به کار بردن آلات و ادوات جزئی در آخر امر. یعنی وقتی نفس قوی شده به فکر می نشیند، شب تاریک ظلمانیه، وقت سحره، به فکر می نشیند چیزهای آیدش می شود. بله، و اونجا از خود بله نفس ناطقه است که می گیرد. اینی که اینجا فرمود و مستنبط من الجزئیات بله فعل انسان، بله، و یعنی به وسیله آلات در ابتدای امر. و اما جزئیتون به توسط آلات البدنیه، فا اما ظاهرتون بالحواس ظاهره، و اما باطنتون بالحواس الباطنه، فقط یسه الافتراق من بعض الوجوه بین بله اینها تأثیر و تصور بین مراتب ادراک بین تأثیر که در بعضی از جهات با هم دیگه تفاوت دارن، فرق پیش میاد و در از جهت تأثیر میبینید که با هم دیگر شریکن، حتی در باری تعالی به نحو که یا در مخلوق بیاورید یا اون بحث تنفیس را که ابتدای بحث عرض کردیم پیش بکشید. الفصل التاسع.